بفرمایید که اصلا تعریف پلاک دندان چیه؟
بله، ببینید، پلاک دندانی یک لایه‌ای هست که روی سطح دندان ها طی فرایندی که حالا انشالله عرض میکنم خدمتتون تشکیل میشه و عامل اصلی پوسیدگی های دندانی و همینطور بیماری های لثه هست. اگر روند و فرایند تشکیل پلاک دندانی رو بدونیم، کمک میکنه به اینکه بفهمیم توصیه هایی که برای حفظ سلامت دهان و دندان حالا معمولا میشه مبناش چی هست. پلاک دندانی مراحلی داره برای تشکیلش روی سطح دندان. اول یک موادی که در بزاق هستن به اسم گلیکوپروتئین ها، اینها یک لایه چسبنده روی سطح دندان تشکیل میدن به اسم پلیکل. بعد کم کم به این لایه چسبنده باکتری ها اضافه میشن و هر چه زمان میگذره این باکتری ها بیشتر اضافه میشن و باکتری ها وقتی که داخل پلاک میشن کم کم شروع میکنن به تکثیر، زیاد میشن و یه کلونی های تشکیل میدن و ما میرسیم به اون چیزی که اصطلاحاً بهش میگیم پلاک بالغ. حالا چه اشکالی پیش میاد و چرا این پلاک باعث بیماری های دهان و دندان میشه؟ ببینید، باکتری هایی که در پلاک هستن که اینا به طور معمول هم خب در ناحیه دهان وجود دارن، وقتی که داخل پلاک قرار میگیرن کلونی تشکیل میدن، تکثیر میشن. حالا مواد قندی رو که ما به عنوان غذا مصرف میکنیم و وارد محیط دهان میشن، اینها طی یک فرایند تخمیر این مواد قندی رو تخمیر میکنن و اسید تولید میشه. حاصل تخمیر قندهای پوسیدگیزا توسط باکتری های موجود در پلاک دندانی تولید اسید هست. خب ما ساختار دندان هامون میدونیم که قسمت اعظمش مواد معدنی هست. مینای دندان سخت‌ترین ماده بدن هست، بیشترین محتوای مواد معدنی رو داره. وقتی که اسید تولید میشه در داخل دهان، کم کم شروع میکنه به برداشتن از این مواد معدنی از روی سطح دندان. این همون چیزیست که بهش میگیم پوسیدگی دندان. ببینید، در حالت طبیعی یک تعادلی وجود داره بین برداشت مواد معدنی از دندان و گذاشته شدن مواد معدنی. هر بار که اسید تولید بشه، اصطلاحاً pH یا pH محیط دهان ما پایین بیاد، اسیدی بشه، این تعادل میره به سمت برداشته شدن بیشتر، یعنی مواد معدنی بیشتر برداشته میشه. خب حاصل این میشه که کم کم میگیم فرایند پوسیدگی داره شروع میشه. ما وقتی که یه غذایی مصرف میکنیم که پوسیدگیزا هست، حالا در مورد انواع قندها و قندهای پوسیدگیزا هم انشاءالله توضیح خواهیم داد، وقتی که یک قند پوسیدگیزا مصرف میکنیم و محیط دهان اسیدی میشه، حدود 20 دقیقه طول میکشه تا دوباره به حالت عادی برگرده و این 20 دقیقه زمان بحرانی ما هست، یعنی زمانی هست که برداشته شدن مواد معدنی از سطح دندان ها بیش از گذاشته شدنش هست و این پوسیدگی است. حالا پس ما اگر میگیم که قندهای پوسیدگیزا هم مقدار مصرفشون مهمه و هرچی کمتر بشه بهتره و هم علاوه بر مقدار تکرر مصرفشون، یعنی هرچی این تکرر مصرف رو کم بکنیم مهمه، حالا علتش معلوم میشه، چون با هر بار مصرف اینها این حالت تولید اسید و افت پی اچ ایجاد میشه، محیط دهان در حالت اسیدی قرار میگیره، فرایند پوسیدگی شروع میشه.
اگر اینطوری باشه، یعنی تو فاصله مسواک زدن ما هم پلاک میتونه تشکیل بشه؟
اصلا ببینید، تشکیل پلاک دندانی میتونیم بگیم اجتناب ناپذیره. ما کاری که باید بکنیم اینه که پلاک رو از روی سطح دندان ها پاک بکنیم، برداریم، نذاریم باقی بمونه. هر چقدر این پلاک زمان بیشتری باقی بمونه، اثرات بیماریزایش بیشتر میشه. پلاک مثلا 2 ساعته، با 12 ساعته، با 24 ساعته، با 72 ساعته محتواش حتی متفاوته، نوع باکتری هایی که داخلش هست متفاوته و میزان بیماریزایش هم طبیعتا متفاوته. پس ما کاری که باید بکنیم اینه که این پلاک رو از روی سطح دندان ها برداریم، که هم من در مورد پوسیدگی الان دارم توضیح میدم، هم باعث پوسیدگی میشه و هم باعث بیماری های لثه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر. من میخواستم ببینم این مسواک زدن قبل از خوردن صبحونه دلیلش چی میتونه باشه، چون من شب این کارو میکنم ولی صبح نه، متاسفانه. سپاسگزارم.
در مورد مسواک زدن توصیه ما 2 بار در روز حداقل هست. ببین، با این توضیحاتی که عرض کردیم تا الان ما به این نتیجه میرسیم که اگر ما بعد از هر وعده غذایی، در واقع بعد از هر وعده غذایی باید مسواک بزنیم، به دلیل اینکه بالاخره اون بحث شروع فرایند پوستگی رو بعد از هر وعده غذایی که حاوی قندهای پوستگیزا باشه ما داریم. اما خب مشخصه که این توصیه واقع‌گرایانه نیست، یعنی ما واقعا بعد از هر وعده شاید امکان پذیر نباشه برامون مسواک بزنیم.
هم ستار هم اگه بزنیم خیلی خوبه.
خیلی خوب هست. ببین مطالعات نشون داده که حداقل تعداد دفعاتی که مؤثر هست در پیشگیری از بیماری های دهان و دندان دوبار در روز هست. بنابراین توصیه اینه که حداقل دوبار در روز، حالا اگه بیشتر بتونیم بزنیم خب چه بهتر. ولی دوبار رو توصیه، در واقع توصیه‌ای هست که در منابع علمی براش دلیل مشخص و محکم داریم، و البته به همراه خمیر دندان حاوی فلوراید. ببینید مسواک زدن، در واقع همه صحبت ما برداشتن پلاک هست دیگه، خود مسواک به صورت مکانیکی باید سطوح دندان رو پاک بکنه، پلاک رو از روی سطح دندان برداره. واضحه که با توجه به حالا پیچیدگی های ساختار دندان ها این کار به صورت مکانیکی به طور کامل امکان پذیر نیست. پس اضافه شدن فلوراید و خمیر دندان حاوی فلوراید هست که نقش خیلی مهمی داره در این که ما پیشگیری بکنیم، یعنی پلاک رو اگر جاهایی هم نمیتونیم به صورت مکانیکی برداریم، این اضافه شدن فلوراید یعنی استفاده از خمیر دندان حاوی فلوراید کمک میکنه که ما از شروع فرایند پوسیدگی و حالا همینطور بیماری های لثه در واقع جلوگیری بکنیم. پس توصیه مشخصمون دوبار در روز مسواک زدن با خمیر دندان حاوی فلوراید هست حداقل. خب یک بارش شب قبل از خواب. چرا شب قبل از خواب؟ به دلیل اینکه در زمان خواب ترشح بزاق کمتر میشه. بزاق یک حالت شستشو دهندگی داره، خودش خود به خود از پوسیدگی و بیماری‌های لثه پیشگیری میکنه، اما وقتی که در شب این ترشح بزاق کم میشه طبیعیه که باز دوباره ممکنه مشکلاتی پیش بیاد. و چرا حالا اون وعده دیگری رو میگیم صبح؟ بالاخره صبح فرصتی هست که مسواک زدن، علاوه بر اینکه بالاخره داخل منزل هستیم میخوایم در بیایم، فرصت هست این کارو بکنیم. حالا یه مقداری هم بحث رفع بوی بد دهان رو بالاخره صبح ها به خاطر همون کم بوده ترشح بزاق در شب، ما یه مقداری حالا معمولا اول صبح خیلی از افراد بوی بد دهان دارن، از اون هم در واقع به تنفس بهتر ما، به خوشبو شدن دهان ما کمک میکنه. این که قبل یا بعد از صبحونه باشه تفاوتی خیلی نداره. اگه میگیم بعد از صبحونه، توصیه بهتر حتی بعد از صبحونه هست، به دلیل اینکه بعد از صبحونه بالاخره بازی وعده غذایی مصرف کردیم و میتونیم دهان رو تمیز بکنیم. ما اگر مسواک خیلی دقیق و خوبی بزنیم، یعنی کاملا همه سطوح رو پاک بکنیم که شاید واقعا برای همه افراد این به این دقت امکان پذیر نباشه، حتی اگر قبل از وعده های غذایمون هم مسواک بزنیم مؤثره، یعنی سطح دندان رو تمیز میکنه و پلاک، قابلیت تشکیل پلاک کم میشه. ولی ما این توصیه رو نمی کنیم به دلیل اینکه واقعا هیچ وقت مطمئن نیستیم بتونیم همه سطوح رو تمیز بکنیم، بنابراین میگیم بعد از وعده های غذایی اصلی. پس اون یک بار شب که سر جاش هست، اون یک بار صبح هم میخوایم حداقل دوبار در روز مسواک زده باشیم، حتی اگر بعد از صبحونه باشه بهتر از قبل از صبحونه هست. بنابراین اگر صبح هم توصیه میشه به خاطر این دوبار در روز هست.
خیلی سپاسگزارم. من میخوام پرسش خودم بذارم کنار، چون سوالات خیلی خوبی رو مطرح کردن شنوندگان عزیز. اجازه بدید که اینها رو من مطرح کنم یک به یک. گفتن که پلاک با جرم دندون فرق میکنه.
بله، پلاک و جرم دو تا چیز کاملا متفاوت هستن. جرم مواد معدنی هست که یعنی حالت سخت داره، مثل ساختمان دندان سخته، که روی دندان تشکیل میشه. جرم خودش به خودی خود از بین برنده لثه یا باعث تحلیل لثه نیست، اما چون سطح زبری داره و این سطح زبر خودش باعث کمک به تجمع پلاک دندانی و باکتری ها میشه، بنابراین باعث میشه که بیماری لثه ایجاد بشه، اصطلاحاً پاکت لثه ایجاد بشه، عمیق بشه و کم کم بیماری لثه پیشرفت بکنه، حالا به استخوان برسه و حالا اون مسائلی که داره. بنابراین جرم کاملا با پلاک متفاوت هست و اگر بیماری زا هست، جرم به خاطر خودش نیست، به خاطر سطح زبریه که داره و باعث تجمع پلاک میشه.
خیلی سپاسگزارم. گفتم که خب پس شنونده عزیز، چون همینم پرسیده بودم اگه جرم خیلی ضخیم بشه مشکل ساز میشه، که شما پاسخ دادین. گفتن که خوردن قرص و دارو بیماری های زمینه ای مثل بیماری های قلبی میتونه تاثیر بگذاره روی سلامت دندان و با تخریب دندان بشه؟
قطعاً بعضی از بیماری های سیستمیک این حالت رو داره، باعث تشدید بیماری های دهان و دندان میشه. و من میخوام یک مسئله دیگری رو هم عرض بکنم و اون حالت برعکسش هست، یعنی بیماری های دهان و دندان، عفونت های ناحیه دندان و لثه، یه ارتباطاتی امروزه پیدا کردن با بعضی از بیماری های سیستمیک، یعنی به واسطه عدم رعایت بهداشت دهان، به واسطه عفونتی که در ناحیه دهان و دندان وجود داره گاهی مشاهده، یعنی ارتباطاتی مشاهده کردن به عنوان یکی از عوامل خطر بعضی از بیماری ها، از جمله مثلا بیماری های قلبی و عروقی حتی. بنابراین بله، ارتباط دو طرفه برقرار هست در مورد بعضی از بیماری ها. اون تغییری که در شرایط عمومی بدن ایجاد میکنن باعث میشه که خب بیماری های دهان دندان هم تشدید بشه. ما اگر اون اصول ساده بهداشت دهان و دندان رو رعایت بکنیم، حالا در مواردی هم که یه بیماری خاصی داریم باز به توصیه پزشکمون ممکنه کارهای اضافه تری هم لازم داشته باشیم، از جمله مثلا استفاده از دهانشوی حاوی فلوراید، یا بالاخره کارهای مراقبت بیشتری لازم داشته باشیم. اگر توجه بکنیم طبیعتا میتونیم سلامت دهان دندانمون رو حفظ بکنیم.
دهانشوی حاوی فلوراید مراقبت بیشتره یا اینکه نه همه باید استفاده
کنن؟ نه، نیازی نیست که همه استفاده بکنن. اگر کسی این دوبار در روز خمیر دندان حاوی فلوراید رو استفاده بکنه، مصرف مواد قندی پوسیدگیزا رو محدود بکنه در طول روز تا حد امکان کمتر، حالا اگرم میخواد مصرف بکنه همراه وعده غذایی اصلی صبحانه نهار شام، خلاصه اون مراقبت لازم رو انجام بده، سالی، حالا معمولا میگن سالی یک بار هم به دندانپزشک مراجعه بکنه برای به اصطلاح چکاپ و اینکه اگر مشکلی هست در همون مرحله اول برطرف بشه، نیازی به استفاده از دهانشوی حاوی فلوراید نداره. دهانشوی حاوی فلوراید رو بهتره بذاریم بر مبنای توصیه پزشکمون، بر مبنای توصیه دندانپزشک. اگر دندانپزشک صلاح دونست و برای ما تجویز کرد استفاده بکنیم. البته نه اینکه ضرری داشته باشه، به هر حال فلوراید هست و به محیط دهان هر چی بیشتری برسه بهتر است، ولی خب ممکنه ضرورتی نداشته باشه.
استفاده از نخ دندانم که روزانه توصیه می‌کنی؟
ببینید، حالا با این توضیحی که دادیم، پلاک در سطوح مختلف دندان ها ممکنه تشکیل بشه. یکی از جاهایی که پلاک تشکیل میشه و نقطه شروع خیلی از پوسیدگی‌ها هست ناحیه بین دندان ها هست. موهای مسواک هم به ناحیه بین دندان ها نمیرسه. بنابراین اون نواحی رو توصیه میشه که به خصوص بیشتر برای کسانی که دندانها مرتب نیستن، حالا به هم ریختگی دارن یا پرکردگی های متعدد داخل دهان هست، برای این افراد خیلی بیشتر اهمیت داره استفاده از نخ دندان. ولی به هر حال فلسفهش پاک کردن نواحی بین دندانی هست.
بله، راجع به خمیر دندون پرسیدن، ویژگی های خمیر دندون خوب چیه؟ ما که نمیتونیم برند معرفی کنیم، اما یه خمیر دندونی که میخوان انتخاب بکنن چه ویژگی داشته باشه؟
ببین، خمیر دندان مهمترین خاصیتی که عرض کردم داشتن فلوراید هست. البته ما میتونم بگم شاید اکثره، شاید همه، حالا اگر معدود باشه یکی دوتا برندی که هست داخل کشور و حالا چه وارداتی چه تولید داخل که فلوراید نداشته باشه، ولی خب میگم قسمت اعظمشون فلوراید داره. این مهمترین خاصیت هست. نکته دیگر این هست که ما خمیر دندان هایی که حاوی مواد ساینده بالا زیاد هستن رو یه مقداری دقت بکنیم در مصرفشون. حالا اینا به اسم خمیر دندان های مخصوص سیگاری ها، خمیر دندان های جرمگیر. ببینید، جرم چیزی نیست که با خمیر دندان برداشته بشه. اون ماده سخت وقتی روی دندان تشکیل شد، این دیگه فقط با جرمگیری باید برداشته بشه. ما با مسواک و خمیر دندان جرم رو نمیتونیم برداریم.
سفید چی؟ میتونه سفید کنه
خمیر دندان ها؟ بله، یکی از خاصیت خمیر دندان ها سفید کنندگی هست، اما عرض میکنم این سفید کنندگی به معنای محتوای مواد ساینده بالاتر هست و مواد ساینده زیاد ممکنه به ساختار دندان صدمه بزنه. حالا کسانی که خیلی زیاد، یا مثلا حالا سیگاری ها، اولا خب ما توصیه بر همه میکنیم که سیگار استفاده نکنیم، هیچ کس سیگار استفاده نکنه. کسانی که سیگاری هستن از خمیر دندان مخصوص سیگاری ها استفاده میکنن، باید حواسشون باشه هر روز اینو استفاده نکنن، یعنی جایگزین خمیر دندان معمولیشون بله نشه، چون درست رنگ رو برمی‌داره، رنگیزه هایی که روی سطح دندان تشکیل شده برمی‌داره، ولی خب به همون نسبت هم ممکنه به مینای دندان آسیب برسونه. پس سایندگی معمول و بیش از حد نباشه و فلوراید داشته باشه، شاید بتونیم بگیم این دوتا مهمترین ویژگی های خمیر دندان هستن. حالا دیگه اون طعم و اینها که یک سلیقه‌ای هست بیشتر و افراد خودشون میتونن در واقع تصمیم بگیرن.
راجع به قندای پوسیدگیزا، راجع به قند اصل پرسیدن، گفتم پوسیدگیزا هست یا نه، به همین بهانه شما بگید این قندا رو چجوری تفکیک میکنی؟
ببینید، قندها رو میتونیم دو دسته بکنیم، حالا اون بر مبنای اینکه پوسیدگیزا هستن یا خیر. قند و شکر معمولی، قند موجود در شیرینیجات، حالا بیسکویت، عسل، اینها قندهای پوسیدگیزا هستن. یعنی اون نحوه قرارگیری مولکول‌های قند در این مواد غذایی طوری هست که اینها پوسیدگیزا هستن. اونایی که پوسیدگی زا نیستن مثل قند میوه ها، میوه ها قند دارن، میوه های تازه، اما اینا پوسیدگی زایی خیلی پایینی دارن نسبت به مثلا فرض بکنید که شیرینی و شکلات معمولی. ما توصیه میکنیم مصرف قند کم بشه، اما به هر حال میدونیم که بدن نیاز به کربوهیدرات داره. پس بنابراین میگیم قندهای پوسیدگی زا باید سعی بکنیم بیش از 10% رژیم غذایی قندی ما رو تشکیل نده و کم بشه. حالا جایگزینش چی بشه؟ ببینید ما کربوهیدرات زیاد داریم، نان، نمیدونم برنج، اینها غذاهای نشاسته ای، اینها همه کربوهیدرات دارن، سعی و پوسیدگی زایشون خیلی پایین تره. بنابراین ما سعی بکنیم که با اینها جایگزین بکنیم، یعنی قندهای پوسیدگی زا مثل شیرینی، شکلات. یه نکته هم در مورد میوه و آب میوه من بگم، ببینید میوه تازه پوسیدگی زایی خیلی پایینی داره، اما آب میوه، حتی آب میوه تازه‌ای که شکر و هیچ گونه ماده افزودنی بهش اضافه نشده، پوسیدگی زایش بالاتر از به اصطلاح میوه معمولی و تازه هست. بنابراین اینو دقت بکنید. قندش
میره بالاتر دیگه.
عرض کردم چون نحوه قرارگیری مولکول های قند مهم است که در کجای اون مواد غذایی، ساختار مولکولی مواد غذایی قرار گرفتن، در فرایندی که حالا میوه رو ما در واقع تبدیل به آب میوه میکنیم، اتفاقی که میفته اینه که مقدار پوسیدگی زایش بالا میره. بنابراین اینو هم دقت بکنیم. حالا اون آب میوه‌ای که مواد افزودنی اضافه میشه که دیگه به جای خود. بنابراین این هم نکته‌ای که حالا شاید
خیلی خیلی سپاسگزارم.
فقط یه آی دکتر گفتن بحث این که بس پوسیدگی اینو جلوگیری بشه از خمیردندان‌های حاوی فلوراید. بنده دانشجو هستم، یه 8 سال پیش مشکل من زیاد داشتم که بس پوسیدگی دندان و اینا، ولی تو یه سری مقالات من نگاه کردم تو بحث کشور اروپایی که فلوراید داره کلا حذف کردن دارن از خمیردندان‌ها، یه درصدش اومدن پایین و این عامل گفتن خودش مشکل ساز است. خواستم اینا از لحاظ علمی واقعا آی دکتر فلوراید دارن و ایشون پیشنهاد دادن، ولی بنده من 8 سال هست که اصلا مسواک با خمیردندان نمیزنم، فقط همون به صورت خشک نمک فاده می کنم، هیچ پوسته ایگه هر سال دارم میرم ندارم. خواستم اینم این بحث علمیش واقعا چجوری هسته.
بفرمایید آقای دکتر خامی پاسخشون رو.
بله، در مورد فلوراید البته بحث هست، یعنی بحث هایی هست که فلوراید مثلا مضر هست، ولی واقعیت اینه که تحقیقاتی که به صورت درست انجام شده، تحقیقاتی که به صورت دامنه دار و در زمانهای در واقع طولانی انجام شده، اثر مضری رو برای فلوراید نشون نداده. اصولا در کشورهای اروپایی که الان کاهش زیادی در پوسیدگی دندان رخ داده در طول مثلا 30 سال گذشته، علت اصلیش رو میگن استفاده از خمیر دندان حاوی فلوراید بوده. در امریکا، در استرالیا روی فلوروداستیون حتی آب آشامیدنی تاکید میشه، یعنی به صورت مصنوعی به آب آشامیدنی فلوراید اضافه میشه. فلوراید اگر در میزان اپتیمومش، یعنی در میزان درستش استفاده بشه، چه در خمیر دندان چه در آب آشامیدنی، اثرات مضری نداره. اثرات مضری که حالا اگر مصرف فلوراید زیاد بشه، یعنی مثلا ما حتی در بعضی از مناطق کشور خودمون مثل جنوب کشور میزان فلوراید آب بیش از حد معمول و لازمش هست، اتفاقی میفته اینه که روی سطح دندان‌ها یک لکه‌های سفید و به سمت قهوه‌ای رنگ ایجاد میشه که اصطلاحاً بهش میگیم فلوروزیس. پس بنابراین فلوراید در میزان معمولش. خمیر دندان حاوی فلوراید، فلورایدی است که به صورت موضعی ما استفاده میکنیم و طبیعتاً خمیر دندان رو نمیبلعیم و بیرون میریزیم. بنابراین اون اثرات مربوط به فلوروزیس رو هم حتی با خمیر دندان حاوی فلوراید نداریم. میزان فلوراید خمیر دندان ها هم معمولا در یک محدوده مشخصی هست و بیش از اون نیست، و به خصوص برای بچه ها مثلا این کمتر از خمیر دندان مخصوص کودکان، میزان فلورایدش کمتر از خمیر دندان بزرگسالان هست. اما این اثراتی که گاهی حالا بحثایی میشه که فلوراید چه اثرات مضری داره، نه، اونها تا اونجایی که من اطلاع دارم و مطالعه وجود داره اینه که اون اثرات مضری که گاهی به فلوراید نسبت میدن پایه علمی نداره. فلوراید مخالفانی داره در سطح دنیا، ولی اصلا این به اون معنا نیست که حالا مثلا محدود شده باشه مصرف فلوراید. کماکان توصیه مصرف فلوراید برای پوسیدگی از دندان، حتی اضافه کردن فلوراید به آب آشامیدنی، توصیه خیلی مهم و معتبر هست و در خیلی از کشورها در واقع داره انجام میشه.
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیح شما. ما تقریبا تمام توصیه پیشگیرانه رو مطرح کردیم آقای دکتر، درسته؟ اگر نکته باقی مونده در صورت با پلاک دندانی شما بفرمایید. پرسش خیلی زیاد مطرح شده از طرف شنوندگان عزیزمون، من میخوام نکات ضروری شما بفرمایید، من ادامه پرسش ها رو مطرح بکنم.
بله، فکر میکنم تقریبا گفتی. ما پس مصرف مواد قندی، حالا من سریع دو سه جمله جمع بندی بکنم. مصرف مواد قندی پوسیدگی زا رو تا حد امکان کم بکنیم، محدود به وعده های غذایی اصلی. بله. حداقل دو بار در روز مسواک زدن با خمیردندان حاوی فلوراید و سالی یک بار مراجعه به دندان پزشک حتی اگر هیچ مشکلی در ناحیه دهان و دندانمون احساس نمی کنیم. اینها توصیه سه تا توصیه اصلی هست که ما برای پیشگیری از بیماری های دهان و دندان معمولا داریم.
یه سوال ساده ولی جالبی مطرح کردن، گفتن که ایشون وقتی مسواک میزنن برای اینکه دهانشون کاملا پاک بشه از کف و خمیر دندان باقی مانده، عادت دارن اینقدر دهن شستشو بدن که هیچ اثری از طعم و بوی خمیر و اون کفش باقی نمونه. حالا میگن این کار درسته یا نه؟ چون شما فرمودین که اون فلوراید خمیر دندان مفیده و بعد معمولا هم که به ما میگن شستشو با فلوراید، میگن که خب مثلا یا به بچه‌ها که میگن دیگه اینو نشورش، وقتی که با فلوراید شستشو میدی دیگه بعدش چیزی نخور، برو بخواب. حالا این داستان فلورایدشون وقت چی میشه؟
بله سوال خوبی بود. همین که فرمودید توصیه میشه حالا وقتی شما مسواک زدید با خمیر دندان هاوی فلوراید، خیلی هم دیگه حالا نشورید به خاطر همون بحث اثر فلوراید. یعنی دلیل نداره که ما حالا بخوایم اینقدر زیاد بشوریم که هیچ اثری از خمیر دندان نمونه، چون طبیعتا اثر فلورایدش رو هم به همون معنا کم کردیم. اینه که میشه در واقع خیلی حالا ما بعد از اینکه مسواک میزنیم هم نشوریم داخل دهانمون، هرچی فلوراید بیشتر داخل دهان بمونه طبیعتا اثر ضد پوسیدگیش هم بیشتر هست.
چون آدامس هم پرسیدن گفتن این جویدن آدامس باز پوسیدگی میشه، بعضی هم خود توصیه میکنن که نه آدامس بد نیست اگه بله. استفاده بکنیم آدامس... یک دقیقه فرصت داریم.
آدامس چون باعث افزایش ترشح بزاق میشه اثر ضد پوسیدگی داره، البته آدامس هایی که قند پوسیدگی زان ندارن. آدامسایی که قند پوسیدگیزا ندارن دو جورن، یا به اصطلاح قندهای غیر پوسیدگیزا دارن، یا یه جور آدامسایی هستن که یک قندی دارن که این خود این قند اصلا اثر ضد پوسیدگی داره.
بله
این آدامسا خوبه برای پیشگیری از پوسیدگی، حتی به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری از پوسیدگی در بعضی از کشورها توصیه میشه. بنابراین
بله
ما توصیه میکنیم آدامس خوبه، در مجموعه میتونیم بگیم که آدامس
میتونه نداره. خب خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما.